ساعت 7 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در یک شنبه شب، 2 شب مونده به نوروز ایران، به شما که در گوشه و کنار ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و همینطور شما که خارج از ایران همراه شدید با رادیوی فارسی زبان فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، مدت 45 دقیقه با چندین گزارش و گفتگو و خبر درباره تازه ترین جریان های خبری ایران و جهان. با ما باشید تا با هم به عراق بریم و از تولید بالای نفت در این کشور براتون بگیم، از فیلترینگ سایت تازه دولت بریتانیا در ایران بشنوید و درباره مدیر عامل تازه سازمان تامین اجتماعی کشور هم براتون بگیم و همچنین از احضار سفیر جمهوری آذربایجان در ایران. اول با اخبار مروری بکنیم بر تازه ترین اتفاقهایی که مربوط به ایران هست به خصوص و همینطور خارج از ایران، با حسن جعفری. حسن سلام میکنم بهت، شب بخیر.
آزاده سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
میتونی کوتاه و خلاصه به ما بگی که چه خبرهایی داریم؟ میدونم روز چندان پر خبری رو نداشتیم امروز.
دقیقا همینطور است، امروز یک شنبه در بیرون از ایران که روز تعطیل هست و در ایران هم میگه در آستانه نوروز، کم خبری شاید بیشتر از همه باشه، ولی خبرها بیشتر بمب‌گذاری در سوریه بوده، گرد و غبار در استانهای غربی ایران بوده و رئیس جمهور آلمان تعیین شد.
حسن جعفری، مشروع خبرها.
سپاسگزار. بنابر گزارش‌ها از سوریه، امروز یک خودروی بمب‌گذاری شده در حلب، دومین شهر مهم سوریه، منفجر شد. مخالفان حکومت سوریه محل انفجار را در نزدیکی اداره پست حلب ذکر کردند، اما خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که انفجار بین 2 ساختمان مسکونی روی داده. هنوز جزئیات و آمار تلفات احتمالی از این انفجار گزارش نشده است. انفجار در حلب 1 روز پس از 3 انفجار انتحاری در دمشق که 27 کشته بر جای گذاشت روی می‌دهد. پس از بروز نگرانی‌ها درباره بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، دولت عراق با تغییر مسیر خطوط صادرات نفت خود موافقت کرد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق به خبرنگاران گفت که این تصمیم در نشست روز یکشنبه هیئت وزیران این کشور به تصویب رسیده است. به گفته آقای الدباغ، مصوبه جدید شامل اقداماتی برای افزایش صادرات نفت از طریق ترکیه و نیز حمل و نقل جاده‌ای می‌شود. سری بزنیم به ایران. بنابر گزارش‌ها، گرد و غبار در استان‌های غرب ایران از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و فارس گسترده شده و آلودگی هوا در خوزستان تا 50 برابر حد مجاز نیز رسیده است. به گفته مقام‌های محلی، غلظت گرد و غبار در خوزستان امروز نسبت به روزهای گذشته افزایش یافت و تمامی شهرهای استان را به جز دو شهر باغ‌ملک مندیمشک به تعطیلی کشاند. استان‌های چهارمحال و بختیاری، فارس و سیستان و بلوچستان نیز در روز یکشنبه شاهد شدت گرفتن پدیده گرد و غبار محلی بودند. پارلمان آلمان یک کشیش فعال حقوق بشر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور منصوب کرد. جلسه فوق‌العاده پارلمان آلمان روز یکشنبه با 991 رأی مثبت، یواخیم گوک را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. آقای گوک که 72 سال دارد، جانشین کریستیان ولف می شود که در ارتباط با فساد مالی ناچار شد از سمت خود استعفا کند. یک معلم آمریکایی روز یکشنبه در تعز، دومین شهر یمن، به ضرب گلوله کشته شد. به گفته مقام‌های رسمی یمن، روز یکشنبه 2 موتورسوار مسلح به خودروی این معلم حمله کرده و او را کشتند. یکی از مقام‌های پلیس یمن گفته است حمله کنندگان احتمالاً با شبکه القاعده در ارتباط بودند. بنابر گزارش‌ها، این شهروند آمریکایی معاونت یک مؤسسه سعودی آموزش زبان را بر عهده داشته است. مسیحیان قبطی مصر برای برگزاری مراسم خاکسپاری رهبر دینیشان آماده می شوند. پاپ شنوده سوم، رهبر مسیحیان ارتدوکس قبطیان، روز شنبه در 88 سالگی درگذشت. معاون وزیر خارجه ایران نیز درگذشت این رهبر دینی را به مسیحیان مصر تسلیت گفته است. دادستان لیبی از موریتانی خواست عبدالله سنوسی، رئیس سازمان اطلاعات حکومت قذافی، را برای محاکمه به این کشور بازگرداند. لیبی برای استرداد عبدالله سنوسی از پلیس بین الملل اینترپول نیز کمک گرفته است. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری. میدونی حسن که 25 دقیقه دیگه باز هم اینجا هستی.
پس تو 25 دقیقه دیگه.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه 28 اسفند. اعلام آمادگی عراق برای تامین نیازهای نفتی سریلانکا.
عراق داره ارتباط برقرار میکنه با این کشورها که جایگزین صادرات نفت ایران بشه.
معرفی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی کشور.
اما یه طرف نشون دهنده جنگ قدرت فزاینده که بین جناح‌های مختلف رژیم جریان داره، از طرف دیگه نشون میده که جناح احمدی نژاد این آسونی‌ها با حذف یا کاهش نفوذ خودش از قدرت کنار نخواهد.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه 10 دقیقه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله شامگاهی ما. ساعت 7:05 شب در تهران هست و با یک گفتگو شروع می‌کنیم. عراق به سریلانکا پیشنهاد داده که حاضر به جای ایران مقدار قابل توجهی از نیازهای نفتی این کشور رو تامین بکنه. روزنامه‌های محلی در سریلانکا از قول مقام‌های رسمی این کشور نوشتن که سریلانکا از حدود 10 روز دیگه به واردات نفت از ایران پایان میده. در گفتگوی با مهداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده آیا عراق اون اندازه آمادگی داره تا در بازارهای نفتی جایگزین ایران بشه؟
در 6 ماه اخیر تولید نفت عراق به طرز بسیار بسیار چشمگیری بالا رفته و در چهارچوب این افزایش تولید الان یک فرصت بسیار کمیابی برای عراق فراهم شده، با توجه به اینکه کیفیت نفت عراق نزدیک به کیفیت یک نوع از نفت نیمه سنگین ماست که کشورهایی که وابسته به واردات نفتشون از ایران بودن و الان با توجه به این فصل بعدی تحریم ها دچار اشکال شد. عراق داره ارتباط برقرار میکنه با این کشورها که جایگزین صادرات نفت ایران بشه.
یعنی جز سریلانکا کشورهای دیگه ای هم هستن که عراق باشون وارد مذاکره شده؟
بله، مهمتر از سریلانکا از نظر میزان فروش نفت کره جنوبی بود که عراق 8 روز پیش این اطمینان رو به کره جنوبی داد که در صورتی که محدودیت های نفتی در مورد فروش نفت ایران کره جنوبی رو دچار اشکال بکنه با توجه به کیفیت ویژه نفت ایران، عراق به سرعت حاضر خواهد بود که جای نفت خالی ایران رو پر کنه و به نظر من در دراز مدت اون بسیار مهمتر خواهد بود، برای اینکه کره جنوبی هرگاه خرید نفت خودشو از ایران متوقف کنه کالاهای صنعتی بسیار مهمی که ما در چارچوب تجارت پایاپای یا تهاجری از کره میگیریم اونها دیگه برای ما در دسترس نخواهد بود و این فقط از بین رفتن فروش نفت نیست، بلکه نیازهای کالاهای صنعتی ما به شدت دچار وقفه خواهد.
افزایش تولید عراق و آمادگی عراق برای صادرات بیشتر، همچنین آمادگی عربستان سعودی برای جایگزینی ایران، ممکنه هندی ها و چینی ها رو هم متقاعد بکنه که اونها هم نفتشون رو به جای ایران از این کشورها تامین کنن؟
بله، خب ما میدونیم که عربستان لااقل از جولای 2011 تا به حال 3 بار با مقامات چینی در تماس بوده در مورد کم کردن نگرانی اینها در مورد محدودیت های فروش نفت از طرف ایران و چینی ها هم کم و بیش این مسئله رو پذیرفتن که اگر اون سناریو جدی بشه عربستان جایگزین خواهد بود. اما در مورد عراق هم که شما الان اشاره کردید یک داستان مشابهیه در حال مدیریت شدن، اما یک مسئله که کمتر بهش اشاره شده اینه که از نظر کیفیت نفت صادراتی خوبمون یک جانشین داریم که این در اوپک نیست، بلکه این نفت اورال روسیه است که روسا با خیلی آرامش و خیلی کم سر صدا دارن جایگزین نفت ما برای پالایشگاه‌های اروپا میشن، چون اون نفتی که ما به پالایشگاه اروپا میدیم که حدود 19% سولفور داره، سولفور نفت عربستان خیلی بالاتره و نزدیکترین کیفیت نفت اورال روسیه است. روسیه بدون اینکه هیچ اطلاعیه‌ای بدن، بدون اینکه هیچ مصاحبه‌ای بکنن، دارن این نفت ما رو جانشین میشن و اون به نظر من وقتی نفت ما جانشینش نفت روسیه بشه بسیار مشکل خواهد بود که ما بخوایم با روسا در اتحادیه اروپا رقابت بکنیم.
و آنگونه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگن اگر ایران دچار مشکل بشه قیمت‌های جهانی نفت اونقدر بالا میره که برای مشتری‌ها قابل صرفه نیست، با جایگزین شدن روسیه، عربستان سعودی و عراق چشم‌انداز قیمت نفت چگونه خواهد بود؟
شاید اشاره مهمتری که اینجا باید ما بکنیم اینه که کم به این اشاره میشه. الان ما 17 روزه که در بازار نفت عرضه بیشتر از تقاضا میده، چون زمستان یک جوری زود در اروپا داره تمام میشه، زودتر از اون موقعی که چه میکردیم. مصرف روزانه انرژی در اروپا به شدت پایین اومده و خرید نفت در اروپا برای سه ماه آینده پایین اومده. من تصور میکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و ما برای مثلا 5 هفته دیگه این افزایش عرضه داشته باشیم، ما خواهیم دید که قیمت نفت اون حدی که انتظار میرفت به خاطر محدودیت ها روی ایران بالا نره، که این باز خودش خبر خوبی برای ایران نخواهد بود، برای اینکه بالاخره نشون میده که بازار جهانی تونسته جای ایرانو پر کنه با هزینه بسیار کم. اشاره خیلی کوتاه بکنم، هر جوری که من به این داستان تضاد فعلی و تنش ها نگاه میکنم، میبینم که هزینه اصلی رو متاسفانه ما داریم در ایران میدیم که این هزینه شاید سالهای سال بر ما ادامه پیدا بکنه.
بله، مهداد عمادی بود، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، که به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد در مورد این موضوع که آیا عراق اینقدر آمادگی داره که به جای ایران مقدار قابل توجهی از نیازهای نفتی سریلانکا رو تامین کنه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بریم به بریتانیا، که ویلیام هگ وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه گفته ایران یک وبسایت دولت بریتانیا رو که برای دسترسی به مردم ایران راه اندازی شده بود فیلتر کرده. وزیر خارجه بریتانیا این اقدام رو محکوم کرده و گفته که مردم ایران با سانسور شدیدی روبرو هستند. از فرین عاصمی میشنویم.
ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا گفت وبسایت UK for Iranians که او روز چهارشنبه افتتاح کرده بود و پیامی ویدیویی از سوی او در آن قرار گرفته، سه روز بعد از افتتاح از سوی دولت ایران فیلتر شده است. او در بیانیه گفت من این اقدام حکومت ایران را محکوم می‌کنم. ما هیچ اختلافی با مردم ایران نداریم و متاسفیم که مقام‌های ایرانی از روابط شهروندان خود و تماس آنها با جهان خارج در هراس هستند. بریتانیا از کشورهای غربی پیشگام در مخالفت با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و بارها اعلام کرده که از تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید که وبسایت UK for Iranians که به دو زبان فارسی و انگلیسی راه‌اندازی شده، همراه با صفحات آنها در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر، از جمله تلاش‌های این کشور برای تماس با ایرانی‌ها و تشریح سیاست‌های بریتانیا است. آقای هگ اظهار داشت مردم ایران با وضعیت عجیب و غریبی در زمینه سانسور شدید روبرو هستند. او گفت فیلتر کردن سایت های ما تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که روزانه در ایران در جریان است. میلیون ها وبسایت مسدود شدند، دسترسی به خدمات ایمیلی با دشواری روبروست، به روی کانال های تلویزیونی بین المللی پارازیت انداخته می شود، اجازه تولید محصولات سینمایی و نمایشی داده نمی شود، مجوز انتشار کتاب صادر نمی شود، ادبیات کهن ایرانی باید بازنویسی شود و روزنامه‌ها هم با سانسور روبرو هستند. روابط ایران و بریتانیا در سالهای اخیر با تنش‌های زیادی روبرو بوده و نوامبر گذشته به دنبال حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران، مناسبات تهران و لندن قطع شد. به دنبال این اقدام، بریتانیا تمام کادر دیپلماتیک خود را از ایران خارج کرد و از دیپلمات‌های ایرانی خواست تا خاک این کشور را ترک کنند. تهران اقدام بریتانیا را واکنشی عجولانه توصیف کرده است. به دنبال تعطیلی دفتر شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تی وی در لندن از سوی آفکام در ماه ژانویه، مقام‌های ایران لندن را به سانسور متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته تلاش‌های مشابه از سوی ایالات متحده آمریکا را هم سانسور کرده و از سایت سفارت مجازی آمریکا برای تماس با مردم ایران که ماه دسامبر راه‌اندازی شد را هم فیلتر کرده است. فیلترینگ سایت‌های ایرانی و خارجی بخشی از تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار بدون سانسور ارزیابی شده است. به گفته مقام‌های ایرانی بیش از 5 میلیون وبسایت در ایران فیلتر شدند.
ویلیام هگ فیلتر شدن یک سایت بریتانیایی برای ایرانیان رو محکوم کرد و این موضوع گزارش فرین عاصمی بود از رادیو فردا. در ادامه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی کشور معرفی شد. این پست جدید آقای مرتضوی اعتراض تعدادی از نماینده‌های مجلس رو برانگیخته. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگو کرده با رسول اصغری، این روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، از اهمیت این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه اون مثل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی میگه.
شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی شهرسا دارای ده ها کارخونه و شرکت بزرگی که در طول سال گذشته محل اهمی و پنهان اعطای رانت‌های با توجه به سیستم غیر دموکراتیک و غیر پاسخگویی که بر سازمان تأمین اجتماعی حاکمه، دوچار سیستم دهانها و سازمانها که نظارتی رو فعالیت‌های اقتصادی این سازمان هم متأسفانه باید شاید صورت نمی‌گیرد. به نظر من این جذاب‌ترین بخشی سازمان تأمین اجتماعی برای آقای احمدی نژاد و هر کسی که قصد داره کنترل منابع اقتصادی رو به دست بگیره همین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی.
آقای مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی توسط وزیر تعاون و کار منصوب شده، یا میشه گفت که این انتصاب یک انتصابی است که از سوی شخص آقای احمدی نژاد صورت گرفته؟
بر اساس اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی به رئیس جمهور پیشنهاد میشه و رئیس جمهور منصوب میکنن مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی رو. اما این شکل اداری کار هست، نمای بیرونی کار. واقعیت اینه که یکی از کلیدی‌ترین و مهمترین مناصبی که افوارش بحث جدل هر حتی قبل از پیروزی یک کاندیدای ریاست جمهوری توش بحث میشه اینه که چه کسی قرار مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بشه. ما تو دوره‌های گذشته هم دیدیم که بسیار قدرتمند در کمیته مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از آقای دکتر ستاری فرد بگیری تا
آقای اصغری. به اعتقاد شما چرا وزیر و آقای احمدی نژاد با وجود انتقادات بسیاری که نمایندگان مجلس نسبت به آقای مرتضوی و انتصاب ایشون دارن، باز هم نسبت به انتصاب آقای مرتضوی پافشاری داشتن و نهایتاً هم او رو منصوب کردن؟
انتصاب سعید مرتضوی به مدیریت عاملی سازمان تأمین اجتماعی با وجود همه مخالفت‌های جناح‌های رقیب احمدی نژاد و با اطلاع از قضاوت و احساسی که افکار عمومی نسبت به ایشون داره، فکر می‌کنم یه طرف نشون دهنده جنگ قدرت فزاینده‌ای که بین جناح‌های مختلف رژیم جریان داره، از طرف دیگه نشون میده که جناح احمدی نژاد به این آسونی‌ها با حذف یا کاهش نفوذ خودش از قدرت کنار نخواهد و برنامه‌های بلند مدت هم برای آینده داره.
آقای اصغری، پس به اعتقاد شما چرا نمایندگان و یا برخی از مقامات حکومت با ریاست آقای مرتضوی مخالف هستند؟
سازمان تأمین اجتماعی از جنبه‌های مختلفی برای حاکمان در ایران جالب و با اهمیت بوده که من فقط به یکی از این جنبه‌ها که به نظرم خیلی هم مهمه میخوام بپردازم، یعنی قدرت اقتصادی و حجم نقدینگی چشمگیر و خیره کننده که این سازمان داره. یعنی این سازمان از سیمان قائم بگیرید تا کارخانه تولید لاستیک رو در مالکیت خودش داره، بخشی از این کارخانه‌ها و شرکت‌ها رو دولت در ازای بدهیش به سازمان تأمین اجتماعی داده. الان هم دولت حدود 6000 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکاره و بخشی از بحران‌ها و کاستی‌هایی رو که در ارائه خدماتش داره از طریق این سازمان داره جبران می‌کنه. یعنی همواره به شکلی قلکی نگاه کرده این سازمان. چیز دیگه‌ای که در انتصاب سعید مرتضوی به مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی اهمیت داره، خیز و آمادگی گسترده که نشون میده احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره بعدی برداشت.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی کشور معرفی شده و این موضوع گفتگوی وحید پوراستاد بود با رسول اصغری، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن فرانسه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از ایران کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ یک کشور در نزدیکی ایران که به تازگی روابطش با ایران کمی تیره و تار شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بعد از اعلام بازداشت 18 شهروند آذربایجانی و 4 تبعه خارجی توسط وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان، سفیر این کشور یعنی جمهوری آذربایجان رو احضار کرده و مراتب اعتراض خودش رو به این کشور اعلام کرده. افراد بازداشت شده به جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران متهم هستند. از هانا کاویانی در همین زمینه گزارشی میشنویم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از احضار سفیر آذربایجان، ایران ضمن یادآوری تلاش به گفته وزارت خارجه عوامل رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جهت وارد کردن اتهامات مشابه به جمهوری اسلامی ایران، به سفیر آذربایجان گفته شد که نوعی هماهنگی در این اقدامات مشاهده شده و مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینکه دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان وارد این بازی شده شدیداً متاسف و ناخرسند است. این برای چهارمین بار طی 2 ماه اخیر است که سفیر آذربایجان به وزارت خارجه ایران احضار می شود. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان روز 24 اسفند ماه اعلام کرد که 22 نفر شامل 18 شهروند جمهوری آذربایجان و 4 شهروند خارجی به اتهام خیانت به دولت و نقض امنیت ملی، جاسوسی برای سپاه پاسداران به منظور انجام یک سری عملیات تروریستی علیه شهروندان خارجی مقیم آذربایجان، سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل و چندین مؤسسه غربی دستگیر شدند. در این اعلامیه اسامی شهروندان آذربایجان اعلام شده است، اما نام شهروندان خارجی بازداشت شده ذکر نشده است. این سومین بار طی 2 ماه گذشته است که آذربایجان از کشف گروه‌های تروریستی وابسته به ایران خبر می‌دهد. اوایل بهمن ماه نیز وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در اعلامیه‌ای از ناکام گذاشتن طرح تروری خبر داد که گفته شده بود از طرف افرادی وابسته به وزارت اطلاعات ایران برنامه‌ریزی شده است. سوم اسفند ماه نیز شبکه خبری دولتی آذربایجان آز تیوی با پخش تصاویری از چندین متهم و با استناد به گزارش وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که یک گروه سازمان یافته تروریستی تحت امر مستقیم سپاه پاسداران اسلامی کشف و اعضای آن را بازداشت کرده است. بعد از 3 روز وزارت امنیت ملی آذربایجان اعلام کرد که تصاویر پخش شده مربوط به سال 2008 میلادی حدود 4 سال پیش است و افراد بازداشت شده محاکمه شده و هم اکنون در زندان هستند. ایران همواره ادعاهای ایجاد گروه‌های تروریستی و جاسوسی در آذربایجان را رد کرده و به نوبه خود مدعی است که عوامل وابسته به سازمان جاسوسی اسرائیل موساد با کمک و مساعدت دولت آذربایجان طرح ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را عملیاتی می‌کنند، ادعایی که دولت آذربایجان آن را افترا نامیده است.
مشکلات اقتصادی و بنهای نوروزی شهر دبی در حاشیه جنوبی خلیج فارس به حدی رسیده که گردانندگان برنامه‌های نوروزی تو این شهر نگران کاهش تعداد مسافرای ایرانی در دوران تعطیلات نوروزی هستند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا از دبی، درباره همین موضوع گزارش میده.
نوروز 1391 هم همچون نوروزهای پیشین، دبی میزبان هنرمندان ایرانی است که به این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌آیند تا با ایرانیان دبی نوروز را جشن بگیرند. دبی محل سکونت بیش از 300,000 ایرانی است که در این شهر به کسب و کار مشغولند و علاوه بر این همه ساله مسافران بسیاری هم از ایران به دبی سفر می‌کنند. اما آیا امسال همچون سال‌های گذشته مسافران ایرانی باز به دبی خواهند آمد؟ این سوالی است که ذهن تمام برگزار کنندگان برنامه‌های نوروزی امسال را مشغول کرده است. 3 ماه پیش ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد و ضربه سختی به تجارت دبی و ایران وارد آمد. دلار 1900 تومانی و گران شدن بلیت هواپیما سفر دبی را گران کرده و به گفته مسئول ایرانی یک شرکت گردشگری، تعداد اتاق‌های رزرو شده توسط این شرکت نسبت به سال قبل بیش از 30% کاهش داشته است. برگزار کنندگان کنسرت‌های نوروزی امسال برای کنار آمدن با این مشکلات اقتصادی راهکارهایی را ارائه دادند که از آن جمله پایین آوردن قیمت بلیت کنسرت هاست. بعضی از کنسرت ها هم به صورت مهمانی و با جمعیت کمتری برگزار می شود. یکی از برگزار کنندگان کنسرت های دبی در ارتباط با این مشکل به رادیو فردا گفت:
ما هم خودمون همین نگرانی رو در وهله اول داشتیم و حس میکردیم که خب قطعا به هر حال تأثیر خواهد داشت، ولی کن نکته خیلی مهمی که مطرح هست اینه که ما عمده مخاطب هامون رو از ایرانی هایی داریم که ساکن امارات متحده عربی هستن.
همین توجه به ایرانیان مقیم دبی باعث شده تا هنرمندان تازه‌ای امسال در دبی هنرنمایی کنند. خوانندگان آهنگ های سنتی و محلی ایرانی، خوانندگان آهنگ های ترکیبی، الله الله سرمست شهنشاه، و ایرانیان کمدینی که کارشان خنداندن مردم است.
ببین آمریکایی خود شلح میزنن، ما ایرانی ها سفر میزنیم، مثلا ما میگیم برادر، اونا میگن براده.
به هر حال دبی شهر ثروتمندی است و جامعه ایرانی مقیم دبی هم همواره نشان داده که حاضر است از تلاش‌های هنری هنرمندان ایرانی حمایت کند. به همین دلیل بنیاد خیریه ماجیک آف پرشیا هم امسال به دبی آمده تا با برگزاری حراج آثار هنری منابع مالی لازم برای بورس‌های تحصیلی هنرمندان ایرانی را تأمین کند. خانم شری القانیان در مورد فعالیت‌های بنیاد خیریه ماجیک آف پرشیا به رادیو فردا می‌گوید:
اینجا همه هنرمندان ایرانی به ما کار اهدا میکنند، ما از طریق این کارها و اکشن این کارها جمع‌آوری پول میکنیم که برای این بچه های جوان از ایران یک موقعیت هایی به وجود میادیم که اینا بیان و در خارج سکالشیپ بشون میدیم یا رزیدنسی های 3 ماهه بشون میدیم. دبی بزرگترین دلیلش این است که چقدر به ایران نزدیکه و ایرانی ها خیلی زیاد هستند و تحویل میگیرند و خیلی راحت برای آرتیست های ما که از ایران مسافرت کنند و بیان اینجا و حضور داشته باشند. واقعا کار آرتیست های ایران خیلی الان اینجا دیده میشه و خریدارای آرتشون خیلی بیشتر اینجا هستند.
امسال فستیوال هنر دبی هم به نوروز افتاده و این هم دلیل دیگری شده تا تعدادی از هنرمندان ایرانی تعطیلات نوروزی خود را در دبی بگذرانند. سام هدا، رادیو فردا.
با همه مسائلی که سام هدا گفت در مورد مسائل اقتصادی، همه خوبی ها و بدی ها سال 90 داره به پایان میرسه و سال جدید توی راه هست. بزرگترین آرزوی شما برای سال جدید خورشیدی چی هست؟ با ما تماس بگیرید، آرزوتون رو با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
سیمین بهبهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
اون سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوب باشه، سال پر از سرور و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران، آغاز سال جدید خورشیدی را جشن میگیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران
همراه ما باشید و همراه با این برنامه. اما الان باید بریم همراه بشیم با فایبرز غریب با تازه ترین خبرهای ورزشی امشبش.
وضعیت جسمانی علی دایی، سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهر ری، رضایت بخش اعلام شد. دکتر کاشی، یکی از پزشکان بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان، امروز در گفتگو با جام جم سیما در مورد آخرین وضعیت علی دایی گفت:
مشکلشون سری پارگی هست روی پوست سر و لاله گوش و اینا. حال عمومیشون فعلا الحمدلله خوبه، به نظر میاد که جای نگرانی نیست.
علی دایی هم در روی تخت بیمارستان در گفتگوی کوتاهی در مورد وضعیتش اظهار داشت:
لطف دارم مردم، فقط همیشه ما رو دعا کردن، پشت سر ما بودم، اینجاله که از این به بعد ما رو دعا کنن.
علی دایی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و مربی حال حاضر تیم راه آهن، شنبه شب بعد از بازی راه آهن با سپاهان در راه بازگشت از اصفهان به تهران در جاده نطنز کاشان با واژگونی اتومبیل شخصیش دچار آسیب دیدگی شد و در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. به گزارش سایت خبر آنلاین، فدراسیون بین‌المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌های جداگانه به فدراسیون فوتبال ایران از علی کفاشیان خواستند تا در مورد مسائلی که اخیراً بعد از مجمع انتخاباتی این فدراسیون رخ داده توضیح دهد. بنابر این گزارش، فیفا و AFC پس از انتشار خبرهایی در مورد برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون ایران، از مقامات ایرانی تابع این دو نهاد خواستند تا هرچه سریع‌تر گزارش این اتفاقات را برای فیفا ارسال کنند. اولین روز پیکارهای تکواندوی بین المللی هلند با کسب 3 نشان طلا و 1 برنز برای تیم مردان و حذف 5 عضو تیم زنان ایران همراه بود. در این رقابت‌ها که با شرکت نمایندگان 75 کشور از دیروز در شهر آینتهوون آغاز شد، یاسین اکبر نتاج، علیرضا نصر آزادانی و مسعود حجی زواره موفق به کسب مدال طلا شدند و فرزاد عبداللهی برنز گرفت. این مسابقات امروز با مبارزات اوزان فرد به پایان می‌رسد. در آخرین بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران در سال 90 که عصر دیروز در چارچوب هفته 28 انجام شد، سپاهان در اصفهان 3-2 راه آهن را شکست داد و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد و تراکتورسازی تبریز هم با 1 در زمین سایپای کرج پیروز شد و در مکان دوم جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگه همراه ما بودید و وقت شما بخیر از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. در این بخش، در واقع در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، یک شنبه شبها همیشه صدای دیگر پخش میشه درباره زنان و مسائل و مشکلاتی که زنان با اون دست و پنجه نرم میکنن. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه 10 دقیقه‌ای، سری بزنیم به خبرها با حسن جعفری که همونطور که قول داده بود 25 دقیقه بعد برگشت. حسن،
با سلام دوباره و سپاس از سازده. بنابر گزارش از سوریه، امروز یک خودروی بمب‌گذاری شده در حلب، دومین شهر مهم سوریه، منفجر شد. مخالفان حکومت سوریه محل انفجار را در نزدیکی اداره پست حلب ذکر کردند، اما خبرگزاری دولتی سوریه میگوید این انفجار بین دو ساختمان مسکونی روی داده است. انفجار در حلب یک روز پس از 3 انفجار انتحاری در دمشق که 27 کشته بر جای گذاشت روی می‌دهد. پس از بروز نگرانی‌ها درباره بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، دولت عراق با تغییر مسیر خطوط صادرات نفتش موافقت کرد. علی دباغ، سخنگوی دولت عراق، به خبرنگاران گفت که این تصمیم در نشست امروز هیئت وزیران عراق به تصویب رسیده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، گرد و غبار در استان‌های غرب ایران و از جمله چند استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و فارس گسترده شده و آلودگی هوا در خوزستان تا 50 برابر حد مجاز نیز رسیده است. به گفته مقام‌های محلی، غلظت گرد و غبار در خوزستان روز یکشنبه نسبت به روزهای گذشته افزایش داشت. پارلمان آلمان یک کشیش فعال حقوق بشر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. جلسه فوق‌العاده پارلمان آلمان امروز با 991 رأی مثبت، یواخیم گوک را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. آقای گوک که 72 سال دارد، جانشین کریستیان بولف می شود که در ارتباط با فساد مالی ناچار شد از سمت خود استعفا کند. یک معلم آمریکایی امروز در تعز، دومین شهر یمن، به ضرب گلوله کشته شد. به گفته مقام‌های رسمی یمن، امروز دو موتور سوار مسلح به خودروی این معلم حمله کرده و او را کشتند. بنابر گزارش‌ها، این شهروند آمریکایی معاونت یک مؤسسه سعودی آموزش زبان را بر عهده داشته است. مسیحیان قبطی مصر برای برگزاری مراسم خاکسپاری رهبر دینیشان آماده می شوند. پاپ شنودای سوم، رهبر مسیحیان ارتدوکس قبطی، روز شنبه در 88 سالگی درگذشت. دادستانی لیبی از موریتانی خواسته است عبدالله سنوسی، رئیس سازمان اطلاعات حکومت قذافی، را برای محاکمه به این کشور بازگرداند. مقام‌های موریتانی دیروز اعلام کردند عبدالله سنوسی را در حالی که با گذرنامه جعلی وارد فرودگاه آن کشور شده بود بازداشت کردند. و خبر آخر این که صدها زن اردنی دیروز برای نخستین بار در آن کشور با برگزاری راهپیمایی خواستار اصلاحات سیاسی و آزادی فعالان سیاسی شدند. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید و صدای دیگر در یک شنبه شب باز هم درباره مسائل زنان و شرایط و مشکلات اجتماعی و خانوادگی اونها هست. رویا کریمی مجد و صدای دیگر و البته بعد از این برنامه، یعنی بعد از مجله شامگاهی امشب، براتون موسیقی پخش می‌کنیم در 28 اسفند ماه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد 10 دقیقه آینده را با بررسی لایحه حمایت از خانواده با شما خواهم بود. با ما بمانید. از سال 1386 تا 1390 چهار سال زمان لازم بود تا لایحه‌ای که وزیر دادگستری آن را به دولت ارائه کرده بود توسط دولت به مجلس انتقال یابد. سه قوه جمهوری اسلامی مدعی بودند که در تلاشند تا با توجه به نیازهای جدید جامعه و خانواده قوانین را به خدمت خود گیرند تا گرهی از مشکلات اجتماعی حل شود. در بررسی و تصویب مواد لایحه حمایت از خانواده، فصل‌های مربوط به دادگاه خانواده و مرکز مشاوره خانوادگی در مجلس و حتی افکار عمومی چندان بحث برانگیز نبود، زیرا نقطه حساس این لایحه موادی در فصل ازدواج بود. همانطور که استماد از این فصل از سال‌های گذشته و زمان تقدیم این لایحه به مجلس هفتم واکنش‌های اعتراض‌آمیزی را نیز به دنبال داشت. مهمترین و جنجال برانگیزترین ماده این لایحه ماده 22 آن است، آنجا که قانونگذار در مورد ثبت ازدواج دائم و موقت اظهار نظر می‌کند. در این ماده قانونی ثبت وقوع ازدواج موقت و فسخ آن الزامی شده، اما بحث‌های متعدد سبب شد در نهایت این ماده به این شکل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبدا تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیست تا به موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا در مورد میزان الزام آور بودن این سه شرط مطرح شده در قانون میگوید:
من اساسا نمیفهمم فلسفه این قانونگذاری رو که متبلور شده در ماده 22 چی بوده. یعنی اساسا این قانونگذاران موافق ثبت واقعی به نام واقعی نکاح، حالا اعم از دائم یا غیر دائمش هستن یا نیستن. اگر که عقد موقت رو کار بسیار خوبی میدونن، شرعی است و میگویند که خیلی از مفاسد اجتماعی رو میتونه کنترل بکنه، چرا پس ریاکارانه این ماده قانونی رو از ترتیب گذروندن؟ اگر کاملا قبول میکردن همون وضعیتی رو که عقد موقت هم مثل عقد نکاح دائم ضروری باشه که ثبت بشه و در موردش تنظیم سند بشه، خب اساسا دستگاه‌های اجرایی و قضایی خیلی راحت تر بودن با این وضعیتی که دارن که زیر تراکم کار دارن منفجر میشن. حالا عقد موقت انجام شده به صورت شرعی، هیچ سندی هم دربارش وجود نداره، زن متوجه میشه که داره حقی ازش ضایع میشه، فرزند باردار میشه، باید بره و اثبات بکنه که اساساً در علقه زوجیت این مرد بوده. اثبات این موضوع بسیار دشواره. حالا مرد میاد بحث نسب رو پیش میکشه، ده ها دعوا پشت دعوا برای یک چنین غفلت قانونگذار یا علاقه مندیش به اینکه تسهیلات درست کنه برای مردان در عقد موقت به وجود میاد.
فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، معتقد است که این قانون جدید یک ظلم مضاعف علیه زنان است.
هدف این لایحه بهبود وضعیت زنان ایران نیست، حتی هدف ثبات خانواده هم نیست، برای اینکه این لایحه خیلی بدیهیه که خانواده رو از تعادل خارج میکنه و حتی باعث رواج بی‌بندوباری قانونی میشه. یک ظلم قانونی مسلمه. قانون همیشه دو تا شکل داره، یکی شکل قانونه که میشه راجبش صحبت کرد، یکی روح قانونه. روح قانون تأثیراتی که معمولا توی جامعه میذاره خیلی حتی ممکنه شدیدتر از خود اصل قانون باشه، چون ممکنه حتی یه مرد ازدواج مجدد نکنه، ولی این احساس نابرابری، تبعیض و فرودستی که در زنان ایجاد میکنه، یک تهدید دائمی، اون تأثیری که اون میذاره بدتر از حتی به نظر من خود قانون هست. اصلا اصل قانون چند همسری با هر شرط و شروطی برای خانواده و شأن و منزلت زن زیانباره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما این تنها موارد مربوط به ازدواج موقت نبود که در لایحه حمایت از خانواده تغییر کرد. از جمله مهمترین موادی که در فصل اول لایحه حمایت از خانواده دستخوش تغییر شد، ماده 4 بود که این گونه تغییر کرد: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال مهجوران و وصایت در امور مربوط به آنها، نفقه ارقاب، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهداء جنین و تغییر جنسیت. به موجب مصوبه دیگر مجلس، هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. همچنین اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران، و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. مهرانگیز کار معتقد است که تغییرات ایجاد شده در این ماده قانونی نیز هیچ تأثیری در بهبودی وضعیت زنان نخواهد گذاشت.
همیشه این مشکل رو داشتیم. طلاق خارجی می گرفتن زنها، بعد می اومدن و فکر می کردن که مطلقه هستن. بعد که می خواستن از کشور دوباره خارج بشن، می دیدن ممنوع الخروجن. و علتش هم این بوده و هست که طلاق خارجی مادام که در دادگاه های ایران تأیید و تنفیذ نشده باشه معتبر نیست و بنابراین زن همچنان در علقه زناشویی اون مرده و اون مرد میتونه ممنوع خروجش بکنه، مگر اینکه ببره اون حکم رو به دادگاه خانواده و در اونجا دوباره همون مراحلی که لازم هست طی بشه، مخصوصا در مواردی که طلاق حسب خواست زن انجام شده باشه در خارج از کشور. چون به این دوتا قاضی دو نوع نگاه میکنه. اگر حسب خواست مرد طلاق انجام شده باشه خارج از کشور، در محاکم خارجی مثبت‌تر نگاه میکنه و آسان‌تر تنفیذ میکنه، ولی اگر در دادگاه خارجی حسب تقاضای زن طلاق محقق شده باشه، دادگاه ایرانی و قاضی ایرانی به دیده تردید بهش نگاه میکنه، چون زنها حق طلاقشون بسیار محدوده. بنابراین این مشکل همیشگی زنان ایرانی و حتی وکلای مدافع ایرانی بوده و هست و این قانون هیچ گونه تسهیلاتی برای زنان ایرانی فراهم نکرده و بلکه بر آن افزوده.
اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را به تصویب رساندند که بر اساس آن هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد، صرفاً مناعت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. بر این اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهریه به نرخ روز کماکان برقرار است. نمایندگان پیش بینی کردند که با تایید این ماده قانونی توسط شورای نگهبان تعداد زیادی از زندانیان مهریه آزاد خواهند شد. فریبا داودی مهاجر معتقد است که پس از 3 سال بحث و جدل بر سر قانون حمایت از خانواده، آنچه به تصویب رسیده است قانونی است در حمایت از چند همسری و البته مردان.
قانونی رو تصویب میکنن که به نفع یک جنس قطعا به ضرر جنس دیگر خواهد بود و این نابرابری و تبعیض روز به روز چالش بین نه تنها زن و مرد بلکه بین فرهنگی که میخواد مرد سالاری رو تبلیغ بکنه و فرهنگی که میخواد مبتنی بر برابری باشه ایجاد فاصله میکنه و تمام مردهایی که برابری خواه هستن مطمئنن در مقابل نظامی قرار میگیرن که میخواد این تبعیض رو روز به روز و این طبقاتی شدن جامعه رو تشدید بکنه و من فکر میکنم که با این لایحه نه تنها فساد جامعه کم نمیشه، نه تنها مزاحمت‌های خیابانی کم نمیشه، بلکه یک نگاه جنسی رو دائما توی جامعه تبلیغ میکنه که اگر مردی و پولداری میتونی به هر زنی که دلت میخواد دسترسی پیدا بکنی. اما بچه‌هایی که مشکل دارتر هستن، خانواده‌هایی که بیشتر تحت خشونت هستن مواجه خواهند.
با پایان فرصت قانونی شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از خانواده، باید منتظر ماند و دید این لایحه چه تأثیر عملی بر وضعیت زنان در ایران خواهد داشت. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
بهبهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
این سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از سرور و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران، آغاز سال جدید خورشیدی را جشن میگیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.